بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم به محضر بینندگان عزیزمون و همکاران ارجمند و جناب عالی. عرض میکنیم خدمت همه عزیزان که اعظم الله و اجورنا و اجورکم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی همه ما رو از پیروان حقیقی اولیاء خودش و از دوستداران حقیقی اونها مخصوصا حضرت جواد الائمه علیهم السلام قرار بده انشاءالله.
دیگه از مغرب امشب به بعد، یعنی ساعت دیگه، شب شهادت امام جواد علیه السلام خواهد بود و این بهانه است برای عرض ادب مجدد ما به محضر امام جواد الائمه علیه السلام و اینکه انشاءالله محضر این آقازاده امام رضا علیه السلام که خیلی هم باعث برکت هستند و ظاهرا فرمودن مولودی به برکت جواد الائمه نیامده و ما هم انشاءالله توسل میکنیم به حضور مبارک این بزرگزاده. انشاءالله که همه شما حاجت روا باشین. امام جواد علیه السلام از مصداقهایی هستند که مردم ما خیلی بهشون عرض ارادت میکنن و عرض حاجت میکنن و الحمدلله که همه هم حاجت روا هستیم و شما هم نامگذاری حضرت عالی هم به اسم حضرت جواد علیه السلام هم هست. ما در ارتباط با حق صدقه میهمان سفره پر رزق امام سجاد علیه السلام هستیم. رساله حقوق امام سجاد علیه السلام میزبان این روزهای یاد خداست. رسیدیم به حق صدقه. دو جلسه ای رو حاج آقا در این ارتباط صحبت کردن، فرمودند که بدان که صدقه گنج توست و ودیعه توست نزد خدای متعال که نیاز به شاهد ندارد. فرمودند که مواظب باشید صدقه باید پنهانی باشه و صدقه باید بدون منت باشه. فرمودند که آیات 261 تا 279 80 سوره بقره رو تلاوت کنیم تا آداب، آفات و ویژگی های صدقه رو بیشتر باهاش آشنا بشیم. و این یک جمله رو من عرض میکنم که فرمودند شخصیت انفاق کننده در صدد تثبیت ایمان هست. و از آثار صدقه هم برای ما فرمودند که شکوفایی و صداقت و سخاوت و خدمت رساندن به سایر انسان‌ها از اون جمله بود. فرمودند که خدای متعال مسخره کنندگان صدقه دهندگان رو به عذاب دعوت کرده در آیه 79 سوره توبه و همینطور فرمودند که خداوند فرمودند که خودم صدقات رو دریافت میکنن. این جمله هم از جملات خیلی کمک کننده است که فرمودن خدای متعال ربا رو نابود میکنه و از بین میبره اما صدقه رو پرورش میده و بزرگ میکنه. و جمله پایانی جلسه گذشته همین بود که بیشترین آثار خلاصه گیر صدقه دهنده میاد و خیلی اون فرد شکوفا میشه. ما این وعده رو دادیم، قول دادیم به مردم. از 3720 پیام هایی که دادن چند تاش رو با اجازهتون، چند تا از سوال های مردم رو بخونیم با اجازه شما. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که سلام، خسته نباشید. ما خانم ها اگه نخوایم همسرمون هم از صدقه دادن ما با خبر بشن، آیا کارمون درسته یا نه؟ متشکرم. از برنامه 0912 26 69.
اگر از جیب آقاشون نخوان بدن مانعی نداره، اگر از درآمد خودشون و از
ارثیه‌شون
چیزی که متعلق به خودشون هست، نه مشکلی نداره.
و اگه شوهرشون هم به اونها هبه داده پولی رو میتونن،
بله، چیزی که متعلق به خودشون باشه نیاز به آگاه کردن و اجازه گرفتن و امثال این
نداره. فرمودن که با سلام و عرض خسته نباشید، میشه تو دلم نیت صدقه بکنم که هر وقت پول داشتم پرداخت کنم؟ نتیجه ای داره؟ خواهش میکنم پاسخ بدید همین الان. 0919 34 02.
بله، چون نیت المؤمن خیر من عمله. خود نیت بنیان عمل و ریشه عمل و اساس عمله و پرورش دهنده و پیش برنده عمله. همین که حالا نیت دارن و عازم باشن، انشالله هم توفیقش رو پیدا میکنن، هم مقدمات براشون فراهم میشه. خود این نیت کار خیر هم خودش خیره و آثار بسیار زیادی از نظر شخصیتی و پیشرفت معنوی داره برای افراد
انشاءالله. فرمودند که با سلام، اگر نیت از دادن صدقه علاوه بر کمک به نیازمند، رفع بلا یا شفای مریض باشه، این از صداقت در اخلاص خارج میشه؟ 0919 23 76.
اونها آثار صدقه است، به ما هم معرفی شده توسط اولیاء خدا. البته نیت و اخلاص مراتبی داره. در افراد متوسط این هیچ آسیبی به اخلاص نمیزنه که بخوان از رهگذر صدقه به بعضی از اون آثار وعده داده شده دست پیدا بکنن، این آسیب نمیزنه. ولی در مراتب بالاتر اخلاص اینها هم میره کنار و خود تحصیل رضای الهی میشه در واقع اون وجهه همت شخص صدقه دهنده، که امیدواریم خدای متعال به حق حضرت جواد علیه السلام توفیق باریافتن به اون درجه از اخلاص رو به همه کرامت کنه ان شاء الله.
الهی آمین. فرمودند که منظور از صدق نیت چیه؟ منظور اینه که چطور باید باشیم، چه علامتی داره که بفهمیم صدقمون قبول شده یا نه. این رو 0914-1462 ارسال فرمود.
بله، درست نقطه مقابل ریا که اونجایی که صدق نیت هست در واقع به خاطر رضای خدا و تقرب به حضرت حق، به خاطر اینکه این کار رو خداوند دوست داره انسان انجام میده. اگر نه، شایبه این باشه که میخوام خودم رو معرفی کنم، دیگران با خبر بشن و یه شکلی از آثار نفاق یا احیانا ریا و امثال اینها در نیت باشه، اونجا دیگه اون صدقه باطله و از مواردی که تقرب میاره به ساحت پروردگار متعال از فهرست عبادات محسوب میشه، خارجه دیگه، کاری رو انجام داده اما ربطی به صدقه نداره.
متشکرم. فرمودند که با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، آیا این گداهایی که ما هر روز سر راه میبینیم و ما رو قسم میدن اگه بهشون کمک کنیم مرتکب گناه میشیم؟ 0917-2380 فرمودند.
نه، مرتکب گناه نمیشیم. اگر در مواردی انسان حتی از سر و وضع طرف و از حال و روز اونها احساس کنه که واقعا نیازشون واقعیه و جدیه، در اون صورت کمکی هم بکنه، حالا به شکلی هم اون کمک باشه که اسباب بدآموزی نشه، مشکلی نداره. اما جاهایی که انسان واقعا میبینه بعضی ها حرفه‌ای هن، یعنی رفتارهای بالاخره غیر منطقیه، دائما یه جاهای خاصی قرار میگیرن و اگر این اقدام ما باعث پرورش یک صفت اجتماعی نامناسب باشه، وقت در اون صورت خوبه که استنکاف بشه، ولی در هر صورت عیبی محسوب نمیشه و مانعی نمیشه.
متشکرم. فرمودند که سلام، واقعا از موضوع صدقه خوشحالم، عالی بود، خدا خیرتون بده. یه سوال داشتم، آیا هدیه‌ای که به کسی بدیم که خوشحال بشه هم صدقه است؟ اگه کسی از روی تنبلی مسئولیتش رو به ما واگذار کنه و ما اون رو برای تقرب خدا انجام بدیم صدقه محسوب میشه؟ من چند تا سوال فرستادم، حداقل اینو بخونید. این رو از اصفهان 0936-1692 محبت فرد.
بله، طبق اون قاعده‌ای که از روایت خوندیم که کل معروف صدقه، هر نوع خدمت صادقانه و خالصانه‌ای که ما به سایر انسان‌ها مخصوصاً به افراد مؤمن انجام بدیم بالاخره صدقه محسوب میشه و انشالله آثار خوبی داره برای شخص. از جمله این کاری که ایشون گفتن در ضمن همون عنوان عمومی قرار میگیره.
خیلی متشکرم.
البته به این شرط که باعث بالاخره بدآموزی و تقویت اون حالت تنبلی که اشاره کردن در شخص نشه.
به طور مثال شخص پیری یا شخصی که مثلا راه دوریست به ما مأموریت بده مثلا بله، در شهرمون بله، صدقه‌ای رو به کسی بدیم، این رو
بله،
این فردی بله، هم که واسطه میشه فیض میبره.
حتما بله. ببینید در صدقه یک قاعده ای رو همه عزیزان بدونن خیلی خوبه، اگرچه صدقه مباشر خوبه که انسان خودش مستقیم عمل کنه، ولی تمام کسانی که به نوعی واسطه میشن در صدقه هم به همون اندازه فیض میبرن. اینم جالبه،
یعنی
اگر 100 تا دست هم بله، اگر 100 تا دست هم در یک اقدام صدقه حضور داشته باشه و شفیع و واسطه باشن، همه اونها مشمول اجر و پاداشه در صدقه میشن.
بعضی ها هم اصلا این عادت خیر رو دارن، تو محله ها معروفن، تو مساجد معروفن، بانوان مکرم، آقایان بزرگواری که هستن میان واسطه خیر میشن، میگن گرفتاری هست بیاین صدقه جمع کنیم، و این بانیان خیر هم
در واقع در اون کار خیر دست زیاد میشه. و خوب به مناسبت این شهادت حضرت جواد علیه السلام یک نکته رو یادآوری میکنم و اون نکته عبارت است از این که در بین صفات گوناگونی که این امام بزرگوار داشتن، اون چه که سر زبان هاست و از همه مشهورتره و این امام رو ماها کلن با همین لقب و صفت میشناسیم، صفت جود اون حضرت هست. به این عنوان حضرت شناخته شده هستن و تعبیر جواد الائمه به ایشون داده میشه سلام الله علیه اجمعین. و دوستان من میدونن که جود و سخاوت، گشاده دستی، یکی از بهترین و عالی ترین صفات اخلاقی محسوب میشه که جایگاه بسیار عالی داره در دستگاه الهی. صفت جود خیلی پسندیده است در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی و کسی که ازش بهره منده نشانه ای از بهشت رو از همین حالا همراه خودش داره. فرمودن سخا و جود از بهشت، در بهشت، و اهل جود و سخاوت اهل بهشته، با فرض اینکه مؤمنه و بالاخره اهل ایمانه، این صفت او رو میبره به مرکز بهشت و به قلب بهشت میرسونه. بسیار آثار عجیبی داره و یکی از مبانی اصلی بحث امروز ما و بحث‌های این جاری رساله حقوق که بحث صدقه است، همین صفت جود و صفت سخاوته. میدونید خداوند تبارک و تعالی فطرت ما رو با این زیبایی ها هماهنگ خلق کرده، یعنی فطرت انسان فطرت سخاوته، فطرت جوده، فطرت کرمه. بخل و امساک اینها بیماریه، عارض بر فطرته. این اگر کسی خودش باشه و فطرت الهی و روح الهیش، اهل سخاوت و فطرت، چون فطرت الهیست با صفات حضرت حق هماهنگه، فطرت الله التي فطر الناس عليها. اگر کسی بخیله یا احساس بخل داره، اگر کسی حسود احساس حسادت داره، این از مسیر فطرت خارج شده، فطرتش قبار گرفته است و گرفتار بیماری شده و باید از خدای متعال برای خودش شفا بخواد. اما اون کسی که اهل جود و سخاوته، جود و سخاوت که درست نقطه مقابل بخله، این کاملا هماهنگ با فطرته و خدای متعال این رو دوست میداره و میپسنده. لذاست که گفتیم کسی که اهل صدقه است و دست گشاده داره، دیگران رو در موجودی های خودش از آبرو، از اخلاق، از علم، از دانش و مخصوصا از مال
بهره‌مند،
دیگران رو بهره‌مند میکنه، در واقع داره فطرت خودش رو آبیاری میکنه و شکوفا میکنه، چون هماهنگی داره با فطرت. امیدواریم خدای متعال به حق امام جواد علیه السلام نصیب ما رو از این صفت ارجمند فراوان قرار بده و خدای متعال به حق اون حضرت به زندگی همه، مخصوصا جوانای عزیز ما، برکت کرامت بکنه. من با اجازتون در ادامه این مباحثی که درباره صدقه داشتیم، چند نکته رو مایلم فهرستوار خدمت عزیزانمون تقدیم بکنم. اساره و خلاصه است از آیات کریمه قرآنی و روایات ما. اگر نرسیم به اون آیات و روایات هم استناد بکنیم، عزیزان بر ما ببخشند که بنا داریم به صورت فشرده این بحث رو خدمتشون تقدیم بکنیم. ببینید، از بحث‌های گذشته ما معلوم شد که صدقه اثر اصلی و نتیجه اصلیش به خود صدقه دهنده برمیگرده و فهرست طولانی از برکات رو متوجه شخصیت او میکنه، به صورت شخصی، دنیایی، آخرتی و همچنین به صورت اجتماعی فضای عمومی جامعه ازش بهره‌مند میشه از صدقه. مجموعاً آثار صدقه رو میشه به این ترتیب بیان کرد و فهرست کرد که من نمونه هایش رو خدمت عزیزانمون تقدیم میکنم. که امیدوارم انشاءالله باعث تشویق گوینده و شنونده و بینندگان عزیزمون همه بشه انشاءالله، که هر چی میتونن از این فضیلت ارجمند بهره مند باشن انشاءالله. ببینید، در محور آثار شخصی دنیایی، اولین مورد رو گفتیم، اعتلای شخصیت و رشد و شکوفایی فطری انسان صدقه دهنده است که این بسیار اثر بزرگ و مهمی است. به عبارتی شخص رو تزکیه میکنه. نکته دیگر، این باعث دعای اولیاء خدا میشه. شما دیدید در قرآن کریم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور میشه که برای صدقه دهنده ها دعا کنه، و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، باعث
آرامش
اونها میشه و باعث اولیاء خدا به فرمان حضرت حق برای صدقه دهنده ها دعا میکنن. امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف برای اونها دعا میکنن. نکته بعدی، بهرمندی از مغفرت الهی و تطهیره، که باز در همون آیه کریمه هست، تو تطهرهم و تو زکیهم. خود صدقه باعث تطهیر میشه. بسیاری از آلایش ها نامناسب رفت، مثلا اعمال نامناسبی که از انسان سر زده، آثارش، تاریکی هاش توی شخصیت ما مونده باشه، میخوایم اینها تطهیر بشه، میخوایم کفاره‌ای برای گناهانمون باشه. یکی از بهترین کفاره ها، بهترین تطهیر کننده ها صدقه است. نکته دیگر این که صدقه کلید گشایش رزقه. فرمود استنزلو الرزقه به صدقه. شما اگر میخواید رزق رو برای خودتون نازل کنید، با صدقه رزق رو بر خودتون فراوان کنید. و در همون روایات زیبا در این بخش تصریح شد که صدقه کلید رزقه. اگر کسانی احساس میکنن گرفتار تنگنای رزق هستند، راه خروج از تنگنا در روایات ما از جمله صدقه معرفی شده، باعث برکت میشه و باعث گشایش میشه. نکته دیگر این که صدقه باز در آثار دنیایی شخصیش میشه فهرست کرد، باعث طول عمر و سلامتی میشه. تصریح شد در روایات ما که بیش از 70 نوع بلا و مصیبت به وسیله صدقه رفع میشه در درجه اول، یعنی اصلا برداشته میشه. بسیاری از انواع و اقسام بلاها با سپر صدقه برگردونده میشه. حتی در روایت داریم وقد ابرم ابرامن،
حتی اگه
قطعی شده که فلان بلا مثلا به سر این شخص بیاد، صدقه میده، اون بلا به طور کلی برطرف میشه. اگر هم احیانا آمده باشه بعضی از این انواع و اقسام بلا، باز برای اینکه اونها برداشته بشه، یکی از باز بهترین راه ها صدقه است. از جمله آثار جالبی که برای صدقه معرفی شده این هست که جلوی بیماری ها رو که در ضمن همون بلاها محسوب میشه میگیره. شخص عرض کردیم در باعث سلامتی و عافیت میشه، ضمن این که باعث شفا هم میشه. اگر کسی بیمار شده باشه، یکی از بهترین راه ها برای دستیابی به شفا صدقه است. و ضمناً فرمودن برای بیمارانتون هم اگر میخواید کاری بکنید اونها نجات پیدا بکنن، صدقه است. خب این پس یک فهرست.
دوری از چشم زخم هم میتونه باشه جزء،
ولی اون جزء همون بلا هاست. بله، اینا رو برطرف میکنه. از کردم حدود 70 بلا که در یه روایتی حضرت شروع میکنن به شمردن پشت سر هم، مواردی که برطرف میشه. خیلی چیز عجیبیست، یک سپر حفاظتی حقیقتا فوق‌العاده و غیر قابل مقایسه با موارد دیگه محسوب میشه در همین زندگی دنیای ما، که بالاخره مشهونه به و آمیخته شده به انواع و اقسام بلاها، بیماریها، مصیبتها، گرفتاریها، بدخواهیها و امثال اینهاست. صدقه یک چنین سهمی داره. علاوه بر اینها، صدقه آثار عجیب و حیرت انگیز آخرتی داره. از مرگ که بالاخره یک واقعیت پیش رو هست شروع میشه، فرمودن جلوی مرگ بد رو میگیره. صدقه میتت از سوء در روایات ما هست، جلوی بد مردن رو میگیره و مرگ خوب رو انشالله برمغان میاره. صدقه تأثیر عجیبی در برزخ داره، باعث آرامش انسان در حیات برزخی خودش میشه که عزیزان با خبرن عالم عجیبی است عالم برزخ، و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی
بر ما آسان
کنه. بالاخره از درست لحظه مرگ تا برپایی قیامت دوره است که دوره برزخ نام داره و طول میکشه. اگر بخوایم از آرامش برزخی بهره مند باشیم، صدقه به انواع و اقسامش تأثیر فوق‌العاده‌ای در این آرامش داره. نکته دیگر این که باعث آسایش در قیامت میشه. فرمودن زمین قیامت از آتشه و اونجا کسی در امانه که اهل صدقه باشه. کسانی که اهل صدقن در سایه‌سار صدقه‌شون در آرامش و خنکای خاصی قرار میگیرن. در این بخش روایات متعدده، فرمودند صدقه آتش غضب الهی رو فرو می نشانه، آتش نشانه، و مغفرت الهی رو برای انسان صدقه دهنده جلب میکنه، چنانکه باعث سنگین شدن کفه حسنات انسان مؤمن میشه و درجات او رو نزد خدای متعال برجسته میکنه. خب ببینید اینا آثار شخصی صدقه است، یعنی کسی که اهل صدقه است ببینید چقدر برکات دریافت میکنه، ظاهری و باطنی و مثال هایی که عرض کردیم، دنیایی و آخرتی. علاوه بر اینها صدقه آثار حیرت انگیز اجتماعی داره. برای جامعه چه آثاری داره؟ جامعه‌ای که درش اخلاق نیک جود و سخاوت و ایثار و بالاخره کمک به دیگران و خدمت رسانی به سایر بندگان خدا و نفع رسانی به سایرین، حالا ببینید چه آثار اجتماعی عجیبی داره. همین آثاری رو که در بخش فردی گفتیم حالا تعمیم پیدا میکنه تو فضای اجتماعی، توی جامعه‌ای که صدقه تبدیل شده به یک اخلاق عمومی، در اون جامعه بسیاری از مصیبت‌ها برداشته میشه، خیلی از بلاها، زلزله‌ها، سیل‌ها، بدبختی ها و نکبت ها و ورشکستگی ها، گرانی ها و امثال این ها، اینا همه محصول بخل و محصول بدی ها و محصول گناه ها نیست که توی جامعه ترویج شده. صدقه وقتی تبدیل میشه به یک رفتار عمومی توی جامعه، ببینید چقدر برکت رو زیاد میکنه، گشایش اقتصادی عمومی میاره همراه خودش، برکات عمومی رو میاره، چقدر از بلاها و مصیبتها رو از فضای عمومی جامعه مؤمنی که اهل صدقه هست برطرف میکنه. علاوه بر این که خود صدقه نقش عجیبی داره در برطرف کردن فقر، بر مرهم گذاشتن بر درد بسیاری از انسانها توی جامعه، اخوت و برادری رو توی جامعه تقویت میکنه، عواطف اجتماعی رو تقویت میکنه، که خود اینها جزء ضروری ترین نیازهای یک زندگی اجتماعی طیب و پاکیزه و محبوب هست. اینکه در اونجا تبادل عاطفی باشه، مردمان همدیگه رو دوست داشته باشن، به همدیگه محبت داشته باشن، به فکر هم باشن، همدردی با همدیگه داشته باشن. از جمله برکت عمومی رو برای جامعه میاره و رزق عمومی رو توسعه میده. همون آثاری رو که در بخش فردی گفتیم، وقتی که صدقه تبدیل میشه به یک اخلاق عمومی غالب بر افراد جامعه اهل صدقه میشن، اون وقت بلاها و مصیبت‌های اجتماعی هم به این ترتیب دفع و رفع میشه و بسیاری از برکات ظاهری و باطنی هم در جامعه نازل میشه. به عبارتی میشه گفت همه آثاری که آثار نکبتی که از بخل و امساک و بدخواهی ها توی جامعه خدای نخواسته ممکنه رواج پیدا بکنه، به وسیله صدقه به عنوان یک اخلاق عمومی به لطف پروردگار متعال و به عنایت الهی برداشته میشه. اینها آثاری بود که من از مجموعه روایات و آیات کریمه قرآنی انتخاب کردم، فهرست کردم و یک جا خدمت عزیزانمون تقدیم کردم. از اینجا به بعد نوبت دو نکته میرسه که اگر برسیم این جلسه این دو نکته رو تقدیم بکنیم، میشه گفت که بحث ما در ارتباط با حق صدقه به پایان میرسه. به لطف
باز هم تقاضا میکنم که برای امام جواد علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر موافق باشید ثواب این جلسه ای که همش جلسه قرآنه و جلسه خوندن صحیفه و رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هست، به امام جواد علیه السلام هدیه کنین. با اجازه شما در خدمت شما هستیم.
از همین کلمه هدیه ای که شما گفتید من استفاده میکنم. اول جلسه هم اشاره ای داشتید که عرض کردم سلیقه خوبی هست و اون این هست که انسان در صدقه‌ای که میده و مثلا در صدقه‌های مادی یا حتی در صدقه‌های معنوی اقدامات خیر و معروف و شایسته‌ای که انجام میده خوبه نیتش رو توسعه بده. خیلی این ارزش کاری رو که انسان میخواد انجام بده بالا میبره. این که عرض کردیم نیتش رو توسعه بده، مثلا الان دیگه به تدریج جمع زیادی از مؤمنان عازم حج خانه خدا میشن،
دیگه شدند
و دیگه بخش عمده ایشون عازم شدن. خب چقدر خوبه که شما هر روز که صدقه ای رو کنار میگذارید، اول روز صدقت النهار و صدقت اللیل و پایان روز که به این ترتیب از برکات صدقتون بهره مند میشید، چقدر خوبه نیت کنید برای سلامتی همه زوار و حجاج بیت الله الحرام.
کم نمیشه از صدقمون
نه تنها
مثلا میخواسته برای خانوم بچه های خودش به در مادرش صدقه بده، حالا که مثلا به چند هزار تا حاجی هم اضافه میشه این 70 تا بلایی نه نمیشه 69 تا
بلکه بیشتر. یعنی آثارش به همون نسبت افزایش پیدا میکنه. وقتی شخص موفق میشه نیتش رو در خیر توسعه بده، خداوند تبارک و تعالی اون آثار رو مضاعف میکنه، هم برای خود او هم انشالله به سائرین میرسه. اونجاهایی که ما هدیه میکنیم به انسان کامل، به ولی خدا، به حجت حق، اونجا چند اتفاق همزمان میفته. اولا بهره خود شخص که غیر قابل دیگه احصاء میشه، اصلا نمیشه شمرد چقدر بهره شامل حال اون کسی میشه که برای مثلا سلامتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف صدقه ای رو کنار گذاشته. علاوه بر این باعث محبت بیشتر نسبت به اون ولی خدا میشه. ثانیاً باعث میشه که دعای اون حضرت شامل حال شخص بشه و نگاه خاص پرمحبت اون حضرت رو به شخص میرسونه. یعنی ببینید در یک اقدام با اون سلیقه ورزی و هنر ورزی انسان مؤمن تونسته به این اقدام کوچک و کار کوچیک خودش چه شأنی بده در دستگاه خلقت. همون لحظه هم توجه داره، میگه من دارم عرض ارادت میکنم، من دارم محبت خودم رو ابراز میکنم، ولی من کجا و مثلا ولی خدا کجا؟ اما میخوام از رهگذر همین اقدام کوچیک خودم ابراز ارادت کنم، ابراز محبت کنم. این ادب، این ادب ورزیدن، این محبت ورزیدن تو عالم معنا پرورش پیدا میکنه در محضر حجت خدا و چه آثار عجیبی برای شخص خواهد داشت. حالا جالبه که اون مثالی که شما زدید از حضرت استاد تهرانی رضوان الله تعالی علیه از آیت الله جامع مجتبی تهرانی نقل شده، بله، که مثلا شما خب این صدقه رو که دارید میدید مثلا به نیت امامی از طرف امامی برای
سلامتی
امام، شما مثلا از طرف حضرت زهرا سلام الله علیها نیت کنید برای سلامتی امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف، دیگه از محاسبه خارج میشه، دیگه از همه محاسبات خارج میشه. و از طرف امام مثلا هشتم علیه السلام برای سلامتی امام عصر جلال الله تعالی فرجه شریف، نایب امام زمان و همه دوستان و ارادتمندان حضرت. مثلا یک کسی اینجوری نیت کنه، خب در ضمن اونها خود شما هم هستید، فرزندانتون هم هستن، عزیزانتون هم هستن، شامل حال همه میشه و اینها دیگه اون سلیقه ورزیده که میره در ضمن همین آداب میشه اینها رو بالاخره به حساب آورد. من در محور آداب صدقه چند نکته رو خدمت عزیزانمون یادآوری بکنم، اینها هم نکته‌های مهمی هستن. اولا چقدر خوبه که انسان تا زنده است، تا سالمه، تا سر حاله و خودش میتونه انواع و اقسام صدقات رو داشته باشه، صدقات مادی، معنوی، کلامی، اخلاقی، انواع و اقسام خیر رسانی ها، خودش دریغ نکنه. این مباشرت و اقدام مستقیم خودش بسیار خوبه و توصیه شده، قبلا هم اشاره کرده بودیم، اینجا هم تأکید میکنیم. البته این هیچ منافاتی نداره با اینکه انسان در بعضی از موارد که خودش در دسترسش نیست و شناخت کافی رو نداره، از طریق مؤسسات و نهادهای امین اقدام بکنه، به این ترتیب اونها رو هم در این خیر سهیم کرده. ولی اونجایی که خودش مستقیما میشناسه، مخصوصا از بستگان، از عزیزان که فرمودن افضل صدقه است، برترین صدقه، صدقه در بین ارحامه، در بین آشناها، نزدیکانی است که نیازمند هستند. نکته دیگه عبارت است از اینکه کرامت صدقه گیرنده حقیقتا حفاظت بشه. خیلی نکته مهمی است، دائما مورد تاکید اولیاء خداست. شما در اون رفتار امام هشتم علیه السلام شنیدید دیگه، که حضرت وقتی که میخواستن اون صدقه زیاد رو به اون شخص سائل بدن، از پشت در دادن، دست مبارکشون رو آوردن، فرمودن عین الخراسانی. شخص اومد و حضرت اون کیسه زر رو تو دستای اون شخص گذاشتن، گفت آقا جون از طرف شما من صدقه خواهم داد. حضرت فرمودن نه، نیاز نیست، باشه برای خودت. سلیمان که شاهد این صحنه است، بعد به امام علیه السلام گفت آقا جون شما که پول خوبی دادید، پول حسابی بهش دادید، چرا چهرتون رو پنهان کردید؟ حضرت فرمودن نمیخواستم خجالت کشیدنش رو ببینم. یعنی این اون بالاخره حفظ شخصیت کسی که دریافت میکنه، چون شخص محترمی بود، حالا زاد و راهلش رو گم کرده بود و توشش رو گم کرده بود، بالاخره اومده بود از حضرت کمک میخواست. حفظ کرامت صدقه گیرنده هر چی که بشه بهتر، هر چی که این احترام بشه بهتر. نکته بعدی اینه که مراعاتهای تربیتی هم بشه. اشاره ای که در یکی از سوالات عزیزان بود، یه جاهایی ما ممکنه از سر دلسوزی اقدام بکنیم، ولی صدقه‌ای که داریم ما پرداخت میکنیم ممکنه باعث بدآموزی بشه با توجه به شرایط حال اون کسی که داره دریافت میکنه. این رو باید مراقبت کرد که مراعاتهای تربیتی هم انجام بشه. چیزی هم که میدیم سعی کنیم جز بهترین های موجوده پیش خودمون باشه. این هم توصیه شده دیگه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چیزی که خودتون دوست دارید، تمیزه، سالمه،
که دیگه به هیچ مغازه‌ای نمیشه بدین،
نمیشه داد، یا لباس یا وسیله یا چیزای خوب و تمیز و مناسب رو تقدیم بکنید، ارائه بهترین ها. و اینکه اون چه رو که ما پرداخت میکنیم تناسب با نیازها هم داشته باشه، یعنی با اون مخاطب خاصی که داده میشه تناسب وجود داشته باشه. این رعایت ها جزء آداب صدقه است، از جمله همون پنهان بودن و مخفی بودن که در بیان امام سجاد علیه السلام به شدت مورد تأکید هست، در درجه اول برای حفاظت از شخصیت دریافت کننده است و البته حفاظت نیت بالاخره پرداخت کننده هم مد نظر هست. اما یک یادآوری به همه عزیزانمون داشته باشم، خوبه که صدقه و صدقه دادن و آداب صدقه جزء رویه تربیتی خانواده باشه. حتی توصیه شده که به بچه ها بدید که بچه ها پرداخت بکنن. از همون کودکی بچه هاتون رو با جود و سخاوت و ایثار و خدمت به دیگران و محبت به دیگران و رسیدگی به دیگران عادت بدید و تربیت کنید. این سیره اولیاء خداست، سیره محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین، سیره امام جواد علیه السلام. از کودکی بچه ها عادت بکنن به اینکه در این جور کارها حضور داشته باشن. عرض میکنم حتی ولو مثلا پول تو جیبیشون رو دو برابر بهشون بدید که اون نصف اضافهش رو با دست خودشون به صدقه بدن. سعی کنیم این رویه تربیتی تو خانواده ما، تو مدرسه های ما، توی جامعه ما از دوران کودکی انشاءالله ترویج بشه که به صورت یک عادت و اخلاق عمومی به لطف خدای متعال در بیاد. این هم یک توصیه است که جزء سیره اولیاء خداست و انشاءالله مد نظر عزیزان باشه. و نکته پایانی هم بحث آفته. آیا صدقه میتونه آفت داشته باشه؟ آیه کریمه قرآن به صراحت به ما اعلام میکنه، خطاب به مؤمنین، و
لا تبتلو
یا ایها الذین آمنوا بل لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعضا. خب ملاحظه کردید امام سجاد علیه السلام یکی از اصول حقوق صدقه رو که در حق صدقه تأکید میکنن این که فرمودن با منت همراه نباشه. فرمودن به خاطر اینکه تو داری برای خودت کار میکنی، خاطرتونه دیگه، حضرت تصریح کردن
بیشترین سود رو داره برای خودت دهنده.
حواست هست که این برای خودته، مال که مال الله، امانت پیش تو، حالا داری تقدیم میکنی از کنارش ادای امانت و صدها خیر و برکت هم از این معامله پرسود نصیبتون میشه. بنابراین چه منتی؟ منت صدقه رو باطل میکنه. حتی میدونید که اگر بعد هم باشه، مثلا من الان صدقه رو با اخلاص دادم به این شخص خاص، اما بعدها مثلا یه ماه بعد، یک سال بعد، حتی دو سال بعد، پنج سال بعد او رو که دیدم بهش منت گذاشتم، به رخش بکشم، دقیق میفهمید اون حالت تأخیر کردن او، این من بودم که مشکل تو رو حل کردم، کلن باطل میکنه. یعنی اون صدقه حبط شد، باطل شد، رفت، هیچ اثر و خاصیتی در دستگاه الهی دیگه نداره و هیچ نشانی ازش نمیمونه که هیچ، به خاطر اون اذیتی که ما کردیم، اون انسان مؤمن رو تحقیر کردیم، آبروش رو توی جمعی بردیم و امثال اینها، ده ها مصیبت دیگه هم، یعنی گرفتار گناهان کبیره دیگه شدیم که عوارض دنیای آخرتیش متوجه ما میشه. بنابراین اساساً منت، هر نوع منت و اذیتی که متوجه از ناحیه شخص صدقه دهنده، متوجه شخص صدقه گیرنده بشه، حالا اون هم باز با انواع و اقسام صدقات مادیش معنویش متوجه بشه، صدقه رو به طور کلی باطل میکنه که اینجا نهی شده. فهمون لا تبتلو، باطل نکنید. و فردا میرید در دست حضور پروردگار متعال میبینید هیچی نیست از اون کارهای خیری که شما انجام دادید، مدرسه ساخته بودید، میبینید نیست، اصلا نیست توی نامه عمل، فلان بیمارستان رو ساختید، نیست، کار فلان مؤمن رو راه انداخته بودید، میبینید نیست. بعد مراجعه میکنید، چرا؟ علتش اینه که در واقع خودتون باطل کردید. و جالبه که تو این آیه کریمه فرمود نکنه باطلش کنید، کالذی ينفق ماله رعاء الناس،
آخ برای ریا
نکنه، مثل اون کسایی که اهل ریا هستن صدقه شما گرفتار یک چنین حالتی بشه، به این ترتیب نه، از اون صدقه شما چیزی باقی نمونه. البته در آفات صدقه بعضی از آفتها متوجه شخص دهنده میشه، مثل عجب و ریا و تکبر و همین مواردی که عرض کردیم،
میتونه آفتی متوجه
شخص گیرنده بشه، آفرین، مثل اینکه او رو بدعادت کنه، تنبل کنه. لذا در روایت داریم صدقه به مثلا کسی که شغل داره نباید بدید، به کسی که امکان داره سالمه، بله، چون اینجا بدآموزی هایی داره و آفاتی داره نسبت بگیرم. البته بعضی از آفت ها متوجه خود صدقه است، مثل اینکه نامناسب باشه، بد باشه، یعنی همون چیزی که داره داده میشه ممکنه بالاخره رعایت دربارش نشده باشه. بنابراین ما طبق نگاه امام سجاد علیه السلام اگر بخوایم حق صدقه رو رعایت بکنیم، بدونیم که این صدقه ذخیره ماست پیش خدای متعال. سعی کنیم نیتمون رو با صدقه سری و نهانی تقویت بکنیم، یعنی عمده صدقات ما سری باشه، اگرچه بخش آشکارش هم مطلوبه و باعث بالاخره ترویج خواهد شد. منتها اونجایی که صدقه آشکار میدیم نخواهیم کسی رو شاهد بگیریم در پیشگاه خدای متعال، اخلاصمون رو حفاظت بکنیم. و نکته پایانی هم این بود که فرمودن حق صدقه این هست که آلوده به منت نشه، که گفتیم اگر آلوده به منت بشه ممکنه خدای نخواسته اون
میشه.
مشکلاتی که نه تنها باطل میشه، بلکه حضرت فرمودن ممکنه گرفتاری ها و مصیبت هایی که تو زندگی صدقه گیرنده هست
او هم مبتلا به توجه
به شخص هم بشه.
خیلی ممنون و متشکرم. یه دونه دعا هم بفرمایید.
خدای متعال رو قسم میدیم به حق حضرت جواد علیه السلام، همه ما رو از صفت جود و سخاوت نصیب فراوان کرامت بکنه و زندگی ما رو زندگی پر برکت قرار بده. و خدای متعال رو قسم میدیم به حق حضرت جواد علیه السلام زندگی جوانان ما رو قرین برکت کنه و دین اونها رو، ایمانشون رو در پرتو کرامات این امام بزرگ حفظ کنه انشالله به لطفش و کرمش.